یه حراست و حفاظت از ایران اسلامی عزیز بود. حجت الاسلام حسن روحانی به جایگاه امروز کشورمان در منطقه خاورمیانه هم اشاره کرد و گفت:
نقش ایران در منطقه از همیشه تاریخ بیشتره. هر کشوری، هر ابرقدرتی، هر سخنی میخواد بگه، ایران تنها کشوری است که میتواند به کمک ملت‌های منطقه بشتافد. اگر امنیت میخواهند و بدون ایران هیچ گونه طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود. این را استکبار جهانی، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها بدانند که این پیروزی از آن ملت ما خواهد بود.
به همچنین در خصوص جنگ روانی و اقتصادی امروز علیه ایران تصریح کرد:
امروز ما در یک جنگ روانی، تبلیغی و اقتصادی در برابر دشمنان سبو ما که با سبوئیت با مردم رفتار می کنند مواجه هستیم. ما این مشکلات را باید با دست همدیگر حل کنیم. هر جا ما پیروز شدیم جایی بود که ملت و دولت در کنار هم پشت سر رهبری قرار گرفتن. اگر ما در سالهای اول انقلاب تونستیم ترور و شورش را در این کشور از بین ببریم و آرام کنیم، مردم بودن، دولت بود، نیروهای مسلح بود، پشت سر امام بودن. در جنگ همینطور، در تحریم هم با ایستادگیمون، با همراهیمون، با همکاریمون، با تعاونمون در برابر آمریکا ما پیروز میشیم. ما نخواهیم گذاشت آمریکا پیروز بشه. آمریکا اعلام کرد دیماه پارسال من ایران را به زمین میزنم، نشد. در اردیبهشت امسال اعلام کرد، نشد. در مرداد اعلام کرد، نشد. در 13 آبان اعلام کرد، نشد. در کریسمس به قول اونها و عید سال مسیحی اعلام کرد، نشد. قول داده بود 22 بهمن همه سران فاسد رژیم آمریکا در تهران باشند، نشد. هر چه گفتن نشد و نخواهد شد، به دلیل اینکه مردم ما به خدایشان، به زهرایشان، به پیامبرشان، به ائمهشان، به رهبر شجاع و بزرگوارشان ایمان دارن، متحدن، پشت سر رهبری حرکت میکنن. ما بی تردید در این مبارزه موفق خواهیم بود.
گوشه ای از سخنان ریاست محترم جمهوری امروز در مراسم پرشکوه راهپیمایی 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شنیدید. بحث ما به اتفاق خاجه‌پور به اینجا رسید که این قدرت پتانسیل چانه‌زنی ما که در حال افزایش هست، به خصوص پس از پایان راهپیمایی امروز و با توجه به این اشاره رئیس جمهور آقای خاجه‌پور که ما قدرت منطقه‌ای من قابل بحث نیست، رو حضرت عالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، یه نکته رو ابتداءً عرض بکنم، چون اشاره فرمودید قبل از سخن بخش سخنان آقای رئیس جمهور اشاره بشه، فرمودید که آیا حضور پرشکوه مردم میتونه قدرت چانه‌زنی بالا ببره. از نظر مؤلفه های علوم آکادمیک در حوزه علوم سیاسی بله این گونه هست. از نظر روابط بین الملل هم باز هم موثره، یعنی عقب نشینی دشمنان و امیدوار شدن دوستان بازتاب طبیعی حضور مردمه.
بله،
شما نگاه بکنید همین الان در ونزوئلا یکی از اون مسائلی که باعث میشه به سمت رئیس جمهور مردمی موضوع سوق پیدا بکنه همین حضور مردمه. بلافاصله جبهه‌گیری‌های جهانی هم معطوف به همین حضور میشه، پس این کاملا طبیعیه. اما نکته‌ای رو که اشاره فرمودید و در بیان آقای رئیس جمهور هم بود اون بحث امنیت منطقه‌ای بود که امروز در منطقه هیچ امنیتی بدون حضور جمهوری اسلامی ایران پایدار نخواهد بود. واقعیت قصه این استش که مدت هاست که در علوم استراتژیک واژه‌ای به نام نشنال سکیوریتی، یعنی امنیت منطقه، امنیت ملی، دیگه موضوعیت نداره. کشورهای پیشرفته، کشورهایی که نگاه استراتژیک دارن، استراتژیک لوکر هستن، این کشورها امروز به جای امنیت ملی واژه جدیدی رو پیگیری میکنن به نام ریژینال سیکیوریتی، یعنی امنیت منطقه‌ای. کشوری میتونه امنیت ملیش رو حفظ بکنه که امنیت منطقه‌ای رو برای خودش تدارک دیده باشه. شما نگاه بکنید ببینید با تمام قدرت چند کشور اروپایی و ایالات متحده با پول نفت برخی کشورهای منطقه یک جنگ نیابتی رو به مدت 7 سال در منطقه تدارک دیدن. دور تا دور کشورمون این جنگ برقرار بود، اما هم توانستیم آتش جنگ رو در منطقه بخوابانیم، هم نفوذی از این جنگ در داخل کشور مشاهده نشد. این یعنی تحقق امنیت منطقه‌ای. کشوری میتونه موفق باشه و نشانه قدرت که مرزهای امنیتیش با مرزهای جغرافیاییش فاصله داشته باشه. به اصطلاح استراتژیست های امنیتی میگن کشوری قدرتمنده که بتونه حرکت تروریستی رو در مبدأ خنثی بکنه. این امروز شعار دستگاه های امنیتی کشور جمهوری اسلامی ایران هستش و در عمل هم این رو نشان دادن. آقای رئیس جمهور سخنشون معطوف به همین نکته است. امروز جمهوری اسلامی ایران به قول استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا، بزرگترین پیاده کننده واژه امنیت منطقه‌ای است و موفق ترین کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای، و قطعاً در غرب آسیا هیچ امنیتی بدون حضور جمهوری اسلامی ایران پایدار نخواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای خواجه‌پور عزیز. نکته مهمی رو شما اشاره کردید در مورد بحث انعکاس این در قدرت چانه‌زنی سیاسی ما. یکی از نقش‌های اساسی در این زمینه به عهده خبرنگاران هست. گفتگو داریم با آقای علیرضا شیروی، مدیر کل رسانه‌های وزارت ارشاد اسلامی. سلام بر شما آقای شیروی.
سلام علیکم جناب آقای ساجدی، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض می‌کنم. 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه مردم شریف ایران تبریک.
تشکر میکنم. آقای شیروی، شما مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد هستید، بنابراین اشراف کاملی بر این دارید که چه تعداد خبرنگار اومده، چه تعداد فیلمبردار هست و اصولاً از چه طیف‌هایی به کشور ما سفر کردن.
ببینید، عرضم خدمت شما که در ایام سال رخدادهای بسیار مهمی رخ میده که خبرنگاران رسانه‌های خارجی در اون ایام حضور پررنگ‌تری رو در کشور دارن. یکی از این ایام 22 بهمن هستش و از جمله ایام انتخابات. به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی تعداد زیادی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف در کشور حضور داشتن و هم در میدان آزادی و هم در مسیر راهپیمایی و همراه دیگر خبرنگاران رسانه‌های خارجی در کشور مقیم هستند. این رویداد بزرگ رو پوشش دادند. تعدادی از اینها در واقع قسمتی از راهپیمایی و سخنان رئیس جمهور رو پخش زنده داشتن و تعدادی هم خبرنگارانشون از داخل خیابان آزادی به صورت مستقیم حضور گسترده مردم رو در خیابانها پوشش دادن و نظرات خودشون رو در باره حضور مردم به مخاطبان خودشون اعلام کردن.
خیلی متشکرم آقای شیروی. برای جناب عالی آرزوی موفقیت دارم و بدرود.
خدا حافظ
شما. قربان شما. جناب آقای عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای عابدینی، یک سوال کلیدی و اساسی وجود داره. مجموعی جنبندی صحبت های کارشناسان ما داله بر این هست که یکی از خروجی های راهپیمایی امروز افزایش قدرت چانه زنی سیاسی در روابط بین الملل برای ماست. حالا بفرمایید که رسانه ها به عنوان اصلی ترین رکن در تولید و توزیع اخبار در دنیا چه واکنشی داشتن و چه بازتابی داشته در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه‌های بیگانه در پوشش راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال برعکس سال‌های گذشته یک مقداری تلاش کردند تا به واقعیت نزدیک‌تر بشند، به گونه ای که تقریبا از ساعت حوالی 10 صبح به وقت تهران اولین خبرها و گزارش‌ها رو منتشر کردند، در صورتی که در رویدادهای مشابه سالهای گذشته معمولا بعد از ساعت 1:30 بعد از ظهر اولین خبرها رو پوشش میدادند. امسال در حوزه تصویری شبکه‌های تلویزیونی که به صورت منطقه‌ای هستن مثل الجزیره و المیادین که دو سه خبرنگار هم در چهار گوشه از میدان در واقع انقلاب میدون فردوسی و میدون آزادی گذاشته بودند و با اینها به صورت مستمر ارتباط زنده میگرفتند و همچنین کارشناسانی بودند که توضیح میدادند که این رویداد چرا اینگونه مورد استقبال افکار عمومی واقع شده. خبرگزاری‌های دیگری مثل خبرگزاری فرانسه آسوشیتد پرس، رویترز و سایر خبرگزاری‌های غربی هم رویدادها رو پوشش می‌دادن، گرچه امسال خبرگزاری فرانسه باز از واژه هزاران نفر استفاده کرد که خب این برای کوچک جلوه دادن راهپیمایی بود، اما تصاویری که خود شبکه فرانس 24 که وابسته به فرانسه هست و خبرگزاری فرانسه هم وابسته به فرانسه هست نشون داد، خب نشان میداد که صدها هزار نفر در اون قسمت راهپیمایی میکردن و در تصاویر عمق تصاویر این رو نشون میداد. شبکه‌های تلویزیونی المنار به صورت کامل و المیادین به صورت کامل از ابتدای صبح این رویداد رو پوشش دادن، شبکه تلویزیونی روسی الیام و راشیا تودی همینطور، شبکه‌های منطقه‌ای و ملی برخی از کشورها به ویژه رسانه‌های وابسته به مقاومت مثلا المسیره یمن از اول تا آخر راهپیمایی رو در واقع تصاویرش رو پخش میکرد. تقریبا اون تحلیلی که این رسانه ها روی راهپیمایی میذاشتن به دو صورت بود، یکی میپرداختن به این که در واقع تحولات اجتماعی در داخل ایران به چه سمت و سویی هست و همگان معترف بودند که مردم ایران طی 40 سال گذشته از آرمان‌های انقلاب اسلامی عدول نکردند. نکته دومی که در گفتگو با تحلیلگران راجع بهش صحبت می‌کردند اینه که تأثیر انقلاب اسلامی روی کشورهای پیرامونی بود که از جمله محور مقاومت رو مد نظر قرار میدادن، و در مرحله سوم هم موضوع مربوط به رابطه ایران و امریکا که شعار محوری از دید همه رسانه‌های غربی و رسانه‌های منطقه‌ای این بود که در این راهپیمایی هم شعار محوری مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل بود. اما در حوزه در واقع ساختاری و فرم هم خب خبرنگاران تصاویر مختلفی رو شکار میکردن، از جمله گروه های مختلف متفاوت از جهت سنی که در راهپیمایی شرکت میکردن یا کسانی که با لباس های متفاوتی شرکت کرده بودن، یا این که راهپیمایی در واقع برگرفت از افراد عادی و افراد عادی و بالاترین مقامات سیاسی و لشکری جمهوری اسلامی بود که همه به صورت یکسان در این راهپیمایی شرکت می‌کردند. و نکته دیگری هم که وجود داشت این بود که همه رسانه‌ها به این موضوع اشاره می‌کردند که علی‌رغم برودت هوا و وجود برف و باران در تهران و سایر شهرهای ایران، ایرانی ها میلیون ها نفر به خیابون ها اومدن و با آرمان های امام، با آرمان های انقلاب و در واقع آرمان شهدا ابراز وفاداری کردن.
خیلی متشکرم جناب آقای عابدینی عزیز، برای جناب عالی آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
گفتگویی بود با حسن عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه که به تحلیل بازتاب حوادث امروز در دیدگاه رسانه‌ها اشاره کرد، و آقای علیرضا شیروی مدیر کل روابط خارجی رسانه‌های خارجی در وزارت ارشاد بودند که میزان حضور خبرنگاران خارجی در راهپیمایی امروز رو به تفصیل برای شما تصویر کردند.
میهن عزیزم ایران، با درفش کاویانی سبز دریا سرخ لاله با سفید آسمانی از کجای این سرنگت میشه قلبا رو جدا کرد حتی خورشیدم به شاقت تو شبا خدا خدا کرد محکمی مثل دماوند آروم و قوی و خاکی مثل جنگلای سبزت مثل کارون تاک پاکی بندر و صبور و گرمن مثل آفتاب و کبیرش دریا با ساحل و موجاش دلا رو کرده اسیرش حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو بمونی سبز و آزاد ای وطن تا ما رو داری همیشه بمون آباد ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی آباد رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدن آخه غیرت تو رگاشه آخه ایرونی دلیره سر میبازه جون میذاره
تشکر میکنیم از همراهی شنوندگان عزیز با برنامه در طرز انقلاب ترانه میهن با صدای غلامرضا صنعتگر رو با هم شنیدیم اما راهپیمایان امروز آقای ساجدی در قطعنامه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 97 خواستار پایبندی عملی مقامات محترم اجرایی و تقنینی به رعایت دقیق مساله و منافع ملی به عنوان وظیفه مسلم شرعی و قانونی خودشون در بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی شدند. راهپیمایان در این بیانیه تأکید کردند که ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل و بیعت دگرباره با مقتدای عظیم الشأن عزیزتر از جانمان مقام معظم رهبری التزام عملی همگان به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و تقویت روحیه مقاومت انقلابیگری و بست ارزش‌های معنوی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی مقتدر در عرصه جهانی و امید مستضعفین عالم و عامل اصلی رشد و توسعه حقیقی و تحقق عدالت اجتماعی رو خواهانیم. همچنین در بند دیگری از این قطعنامه تصریح شد همگان را به لحظه شناسی حضور آگاهانه در صحنه‌های انقلاب اسلامی و مقابله جدی با شایعه‌سازی به عنوان فعال‌ترین شگرد‌های دشمن کینه‌توز، کمک به دولت مردان در راستای حل مشکلات اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی و حفظ وحدت و انسجام ملی دعوت نموده و در آستانه گذار به دهه پنجم انقلاب اسلامی، مصرانه افزایش اقدامات مؤثر و سنجیده مسئولان کشور و اتخاذ تدابیر لازم جهت مدیریت فضای مجازی ایمن و شبکه اینترنت ملی و مقابله با موج نفوذ و رخنه دشمن رو خواهانی.
ممنونم سرکار خانم کشاورز به خاطر انتخاب این اخبار. خدمت شما شنوندگان عرض کنم در نکاتی که همکارم سرکار خانم کشاورز اشاره کردن در قطعنامه دو تا بند بود که من دو تا بند رو میخوام به اتفاق آقای حاجی‌پور مورد تحلیل قرار بدم. در نکته پایانی قطعه اومده بود که ما باید مسئولان به دقت آنچه که امروز مصوب این راهپیمایی هست قدر بدانن و بر اساس اون حرکت کنن. قسمت اول این هست که چه وظیفه‌ای در آینده مسئولان هست برای اجرای آنچه که امروز مردم برش تأکید کردن.
بله، و مشخصاً به بحث معاهدات دوست. اشاره شده بود که در عرصه جهانی معاهدات یا قراردادهایی که وجود داره با دقت بیشتری. خب کاملا تحلیلش واضحه، چون حضور مردم نشانه پایبندی به ارزش هاست. تکلیف مسئولین هم از این جهت مهم میشه که در این قراردادها و در این معاهدات بین المللی ارزش های ما فدای مسائل دیگه نشه. خب اساسا مطرح شدن این موضوع یعنی که مباحثی مطرحه که ما الان داریم توی مباحث مردم و خواستهای مردمی به اونها میرسیم. یعنی الان کشور ما درگیر مباحثی است، مثلا کانال مالی، FATF، مسائلی از این دست، پالرمو یا جزئیات همین قراردادها، گاهی وقتا به صورت کلی، گاهی وقتا به صورت بله جزئیات اینها. خب این حضور اولین بازتابش این استش که کسانی که سکاندار عرصه سیاست در کشور هستن مراقب باشن تا در عرصه بین‌المللی این عزتی که به واسطه حضور مردم حاصل شده با برخی امضاها یا برخی از معاهداتی که پذیرفته میشه زیر سوال نره. خیلی وقتها البته عرض میکنم مباحث دیپلماسی یا مباحثی که روابط بین چند کشور هستش اینها مخلوط میشه با همین بحث معاهدات که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن صراحتن در 19 دی ماه که کار عادی باید انجام بشه. بالاخره ما با همه کشورهای دنیا مبادلاتی داریم، روابطی داریم، اما موضوع این استش که این عزت و اقتدار ما یا خدای نکرده مباحثی که در آینده برای ما مشکل ساز خواهد شد، این خیلی نکته اساسی است. اگر امروز صرف این که بگیم خب حالا ما یه چند سالی هستیم، آینده حالا کی دیده یا چه کسانی میخوان باشند، با این نیت دست به مباحثی برده بشه که آینده ما رو مخدوش بکنه یا امنیت ما رو یا رفاه ما رو دچار مشکل بکنه، قطعا این خواست مردم نیست و مردم میخوان روی این مباحث دقت بیشتری انجام.
آقای خاجه‌پوری، نکته دیگه مطرح هست اگه خاطر جناب علی باشه و اخبار پیگیری کرده باشید. اجماع منافقین با کمک آمریکا اعلام کرده بودن که ما 23 و 24 بهمن می‌خوایم در ورشو جمع شیم و یک کنفرانسی بگذاریم در علیه ایران. حالا سوال اول اینجاست که بفهمید که چطور 23 و 24 انتخاب کردن؟ آیا مرتبط هست بعد از 22؟ و دو، اینکه آیا نتایج این راهپیمایی میتواند پاسخی باشد برای این اجلاس و تأثیری بگذارد بر خروجی های این اجلاس؟
خیلی خلاصه عرض بکنم، قطعاً 23 و 24 ادامه همون تحلیلی است که پیش از این داشتند، همان پیشبینی هایی که پیش از این میکردن. خب بعد ببینیم که چه پیشبینی نسبت به 22 بهمن داشتن و حضور مردم، فلذا اینا میخواستن که در 23 و 24 این همایش رو در ورشو لهستان برگزار بکنن و در واقع به همه بگن که آنچه که پیشبینی کرده بودی محقق شد. اما نکته دومی هم که اشاره فرمودید، آیا بازتابی خواهد داشت؟ قطعا این گونه هستش، قطعا حضور مردم تاثیر خواهد گذاشت، هم حضور مردم، هم نکاتی که امروز در منطقه گفته شد، روز در قطر توسط یکی از مسئولین بلند پایه کشور و یا توسط وزیر امور خارجه در لبنان مباحثی که گفته میشه، این جمله که کسانی که در اونجا اقدامی بکنن یا حتی شرکت بکنن در ذهن ایرانیان خواهد ماند، اینا نشانه های قدرته. این که یک مسئولی خارج از کشور این حرف رو میزنه در ادبیات دیپلماتیک، اینا نشانه های قدرته. قطعا تأثیر خواهد گذاشت حضور امروز مردم و من پیش بینی بر این استش که اجلاس ورشو از الان شکست خورده هستش و انشالله این رو خواهیم دید.
خیلی متشکرم جناب آقای کاشانی پور، مجدداً عرض ادب و احترام.
سلام علیکم جناب آقای
ساجدی، آقای کاشانی پور ما فرصت زیادی نداریم، بفرمید که من قطعنامه‌ای که میخوندم دو همکارانم قرائت میکردن، یک سوال به ذهن رسید که از این به بعد مسئولیت مسئولان کشور باید مضاعف بشه در پاسخگویی به خواستهای مردم و حضور مردم در این راهپیمایی. این استدلال درسته؟
کاملا درسته. ببینید ما هر سالی که این مردم با حضور خودشون قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی رو تچندان میکنن و در واقع قدرت میدن به مسئولین، قدرت‌های چانه‌زنی و ثبات این کشور رو به عالم اثبات میکنن و حتی گشایش‌های مدیریتی برای مسئولان ما ایجاد میکنن و زمینه این رو فراهم میکنن که اونها اگر به اصطلاح عزم خدمت دارن بهتر بتونن خدمت بکنن، هم حجت رو بر اونها تمام میکنن با حضورشون، انقلابی که برآمده از حضور این ملت و حافظ انقلاب و مردم هستن و این فرصت‌های مدیریت و خدمت رو به این ملت دادن، اینها واقعا شایسته این هستن که کامشون از خدمت شیرین بشه و واقعا هر چیزی که به این ملت لطمه میزنه از اون پرهیز بکنن و کاملا در خدمت ملت برای رفع مشکلات ملت و آسایش ملت و اینکه ملت بتونن انشاءالله این عظمتی رو که دارن بهتر با آبرو حفظ بکنن.
آقای کاشانیپور عزیز، بسیار ممنونم از شما که در بحث ما شرکت کردید. برای جناب علی آرزوی موفقیت دارم و خداحافظ.
خداحافظ شما. التماس.
بله، اما بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. از نکات مهم راهپیمایی 40مین سال انقلاب این بود که همزمان با برگزاری مراسم و بعد از پایان مراسم، انعکاس نظرات و دیدگاه‌های فعالان شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه داشته و ادامه داره. خب یه سری می‌زنیم به برخی از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. کاربری به نام محمد حسین سایی نوشته: آمدیم چون زیبایی ضربان قلب تاریخ بشر همیشه تماشایی است. آمدیم چون روح من و روح جامعه من از 22 بهمن تماشایی نفس تازه می کند. خانم طالبی با هشتگ روایت انقلاب می نویسه که از روایت انقلاب همینقدر بگم که قرار بود 6 ماه کارش یک سره بشه، اما امروز تولد 40 سالگیش رو جشن گرفت و متخری ها، بهشتی ها، رجایی ها، فهمیده ها و حججی ها بهای کمی نبودن. کاربری هم به عنوان آیه زندگی با هشتگ 40 سالگی انقلاب نوشته: به فرموده رهبر انقلاب 40 سالگی دوران پختگی و نشاط انقلاب بود. یه هشتگ دیگه هم اشاره کنم که میثم بهمنیار در هشتگ چله عزت از میدان آزادی نوشته: انقلاب را مقتدی خواهیم کرد.
ممنونم خانم کشاورز.
تمنا میکنم.
آقای حاجی‌پور یک دقیقه جنبندی فرمید.
بله، عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم که مردم پختگی انقلاب رو در تراز 40 سالگی انقلاب به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشتند. تکلیف مردم ادا شد. فردای امروز نوبت کسانی است که سکان‌های مختلف کشور رو به دست دارن، از همطوری که اشاره کردن سرکار خانم، از بحث اجرا و تقنین، چه در بحث قانون چه در بحث اجرا، مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، مسائل بین‌المللی، امروز نوبت اونهاست. این اقتدار رو مردم هدیه میکنن به بزرگان و مسئولینشون تا با همین ادبیات اقتدار امروز در دنیا حاضر بشن. انقدر منابع ما در کشور غنی است که مبتنی بر این منابع، چه از حیث ایدئولوژیک چه از حیث مسائل مادی، میتونیم با بالاترین درجه اقتدار امروز در دنیا سخن بگیم.
خیلی متشکرم جناب آقای حاجی‌پور عزیز که در بحث ما شرکت کردید. آرزو موفقیت برای شما میکنم و شنوندگان عزیز. خانم کشاورز،
منم به ربه خودم از جناب حاجی‌پور در برنامه طرز انقلاب تشکر میکنم و شما همکار خوبم و خدافظی میکنیم با شنوندگان عزیز.
منم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تمنا میکنم. خدا نگهدار.
آیا میدانید که موفقیت شما هموار آرزوی ما بوده و هست؟ پس بدرود و خداحافظ.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز بخیر. توجه شما را جلب می‌کنم
به برفاره
و کولاکش.
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر می‌دهد.
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده.
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع. 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی‌های زنده خودرو قبل از خبر